با محوریت تبلور سیره اهل بیت در تولیدات فکری و فرهنگی برای غیر شیعیان، از طریق خطوط ارتباطی جناب دکتر حمیدرضا یگانه، مدیر کل اروپا و امریکای معاونت بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی همراه ما هستند، و در استودیو از جناب دکتر بهنام دارابی، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی مدارا و توسعه گفتگو، همچنین مدرس محترم دانشگاه میزبانی می‌کنیم. خب جناب دکتر یگانه، دقیقاً من فصل و فراز فرمایش مقام معظم رهبری که اشارت به همان واعتصموا به حبل الله در داشتن شما رو خطاب قرار میدم، گفتمانی که نظام مقدس انقلابی و اسلامی ما ایران در حوزه جهان اسلام با روایت و خوانش شیعه داره، گفتمانی است فراگیر. اما مسئله بحث برقراری ارتباط از وانجانی که از فرمایش حضرت آقا هم شنیدیم، این یک اصل هست که اصلا ما مسلمانان رو، یک امر هست که ما مسلمانان رو تشویق میکنه تا بر اساس همان ریسمان الهی برای گام برداشتن به سمت قرب و سعادت بشر در حقیقت گام برداریم. به اعتقاد شما گفتمان شیعه در این میان برای برقراری ارتباط با تمام جهان از چه ابزاری میتونه استفاده بکنه تا بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم فرمایش مقام معظم رهبری رسالتی است که با انقلاب جمهوری اسلامی ایران و انقلاب مردم در واقع این به منصه ظهور رسید، و جالب توجه اینجاست که بعد از انقلاب اون ریشه‌ای که قطع شده بود بین ارتباط بین شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، با در واقع تدبیر مقام معظم رهبری این اتفاق در چند حوزه مختلف اتفاق افتاد.
بله بله.
گام اول برقراری ارتباط با علما و اندیشمندان جهان اسلام بود. این گام به حمد الله در سالهای متوالی از بدو انقلاب اسلامی در قالب اجلاس وحدت اسلامی برگزار میشه. این اتفاق، این ارتباط رو بین علما و اندیشمندان و متفکرین جهان اسلام برقرار میکنه.
درسته؟
اگر توجه داشته باشید، این نگاه، نگاه حضرت رضا علیه السلامه. حضرت رضا علیه السلام هم که به عالم آل محمد مشهور هستند، این بزرگوار هم در واقع با توجه به شرایط زمانی و مکانی که در اون قرار داشتند، این شیوه رو در پیش میگیرند و با زعما و بزرگان و متفکرین جهان اسلام و ادیان دیگه در واقع شروع به گفتگو میکنند. خب مشخص و ملحظه که حضرت رضا صلوات الله علیه و آله به عنوان رهبر شیعه در مقطع زمانی خودشون و امام معصوم علیه السلام باب گفتگو رو انتخاب میکنن و مهمترین و اصلی ترین وقتهای خودشون رو به مباحثه در واقع اختصاص میدن. جالب توجه اینجاست که حضرت رضا علیه السلام هم نگاهشون به هیچ عنوان این نبوده که در واقع یک فردی رو از دینش خارج بکنن، بلکه با گفتگو و منطق روش و مسیر رو جوری ترسیم میکردن تا افراد به حقانیت آقا رسول الله پی ببرند و بعد در واقع مسلمان بشه. ما هم خدمت شما عارضم، اگر پیرو مکتب حضرت رضا علیه السلام باشیم، این باب رو باید جدی تلقی بکنیم و باید این باب گفتگو رو با مذاهب مختلف اسلامی و با ادیان مختلف ادامه بدیم تا انشاءالله سطح آگاهی و دانش عموم مردم انشاءالله به سطحی برسه که انشاءالله شاهد اتفاقات ناگواری که اخیراً شاهدش بودیم مثل قرآن سوزی ها نباشیم.
تحقیقاً فرمایشتون درست است. اتفاقاً ورودی بحث و طلایه بحث جناب دکتر دارابی که افتخار میزبانی از ایشون تو استودیو رو هم داریم، دقیقاً ارجاع اشاراتی بود که شما داشتید. ایشون هم به روایت، بهتر بگم به گفتگوی حضرت امام رضا علیه السلام با گروهی متفاوت مانند مثلا رئیس یک کلیسای مسیحی، رئیس یک کنیسه یهودی، با تعدادی از پیروان در حقیقت سابعین یا حضرت یحیی، با یکی از هیربدان زرتشتی و حالا تعدادی از زرتشتی و البته علمای متکلم به مسئله دانش اسلامی فرمایش خودشون رو آغاز کردن و در همین زمینه هم داشتن صحبت میکردن. بحث دقیقا بر همین محور جناب دکتر یگانه، برای اینکه ما بیش از اینم تصدیق نکنیم، من پرسش آخر رو با این روکرد با شما مطرح میکنم. بحث دقیقا بر سر همین گفتگو هست. هر چقدر ما اینجا منظورم تفکر شیعی و گفتمان شیعه ایران عزیز هستش، با آرامش و با صلح طلبی دست خودمون رو دراز میکنیم، بیشتر شاهد اگر نگوییم یک نوع خشونت، اما در حقیقت با سمپاشی فضای غربی از هان یا گرفتار یک تلواسه میشن، یا چنان دستگاه رسانه غرب سخت و سنگین هست که کمتر مجالی برای عرضه گفتمان شیعی میدهد. به اعتقاد شما برای در هم شکستن این اتفاق، گفتگوی ما باید بر چه محوری استوار باشه که بیشترین ضریب نفوذ رو داشته باشه؟
همینطور خدمت شما عرض کنم که آن شیوه و منشی که حضرت رضا علیه السلام در مباحثه هاشون داشتن در واقع به این گونه نبوده که اول شروع بفرمایند و نکات افتراق رو مطرح کنند و بیان بکنند، بلکه شروع می کردن به نکات اشتراک رو مطرح کردن. بله. که من در واقع چون زمان کوتاه هست در واقع به جزئیات امر نمی پردازم و فقط به کلیات و جزئی خدمت شما عرض می کنم. آن چیزی که در واقع روش و منش حضرت رضا علیه السلام هست و آن چیزی که بایستی الگوی ما به عنوان یک شیعه و موالی خاندان عصمت و طهارت علیه السلام باشه، این هست که باب گفتگو در حوزه اشتراکات رو در مقام اول قرار بدیم. این به چه معناست؟ این به معنای این است که خب ممکن است ما در حوزه فقه با برادران اهل سنت تفاوت‌هایی داشته باشیم، ولی همانطور که حضرت عالی هم و جناب آقای دکتر دارابی و سایر شنوندگان محترم برنامه‌تون مستحضر هستند، به نیکی مطلعید که درست فقه بخشی از دین ما هست، ولی پیامبر گرامی اسلام در واقع دلیل بعثت خودشون رو فقه نمی دانند، بلکه دلیل بعثت خودشون رو اخلاق نیک می دانند و می فرمند انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. یعنی بحث اخلاق یک بحث بسیار بسیار جدی است. این بحث اخلاق در واقع اخلاق اسلامی ما رو منع میکنه از یک سری موارد و دقیقا ما رو تشویق میکنه به یک سری موارد. اون موارد تشویقی که اخلاق اسلامی دست ما رو درش باز میذاره حوزه های متعدد و زیادی است. ما میتوانیم ورزش رو یک پایه قرار بدیم، ما میتوانیم هنر رو یک پایه قرار بدیم، ما میتوانیم خدمت شما عرض کنم مصادیق مختلفی رو به عنوان اشتراکات فرهنگی تمدنی با بسیاری از کشورهای اسلامی شروع بکنیم و چه بسا در واقع این موارد موجب تألیف قلوب بشه، کما این که در واقع سیره و روش حضرت رضا علیه السلام هم این گونه بوده. یعنی اون الفتی که در واقع ایشان نسبت به ایشان وجود داشته، در واقع شما در یاران حضرت هم اگر مداقعی داشته باشند شنوندگان عزیز، بسیار به این مورد برمیخورند که اصحاب حضرت رضا یک ویژگی جالبی دارند که اون شیفتگیشون نسبت به حضرت رضا هست و اساساً از اگر اشتباه نکنم حضرت هادی علیه السلام سوال میپرسند که چرا لقب پدر بزرگ بزرگوارتون رضاست، یکی از پاسخهایی که حضرت هادی علیه السلام میفرمایند این است که به خاطر اینکه حتی دشمنان پدر بزرگ من حضرت رضا علیه السلام هم از ایشان راضی بودند. این خب یک نکته خیلی مهم و درس بسیار بسیار بزرگی برای ما شیعیان داره. اگر در واقع ما از نقطه نظری مشکلی با سایر ادیان داریم، این به این معنا نیست که به خودمون اجازه بدیم و در واقع پا روی اخلاقیات بگذاریم. من فکر میکنم اگر فضای جهان اسلام به این آگاهی و به این تدبیر برسه، نه تنها در واقع میتونه بازی رو که متاسفانه رسانه‌های غربی درش قدرت متاسفانه بیشتری نسبت به رسانه‌های جهان اسلام دارند، بازی رو ببازند. این متاسفانه این خطر جدی است که دنیای غرب درک کرده و همه تلاش خودش رو داره انجام میده تا جلوگیری بکنه از این اتحاد. چرا که این اتحاد شکل بگیره، قطعاً تمدن به جهان اسلام باز خواهد گشت.
بی تردید همین گونه هست و آن گونه که باز هم در ابتدای برنامه فصل دیگر از فرمایش مقام معظم رهبری رو هم خدمت دوستان عزیز شنونده ارائه دادیم، در کنار تاکیدات و چهار گوشه‌ای که از فرمایشات حضرت آقا بهش ارجاع و اشارت داشت، ذیل آخرش در حقیقت گام برداشتن خواست و نیت اولای جمهوری اسلامی ایران در سایه چتر نیلوفری سبز دین هدایتگر و مبین اسلام برای گام برداشتن به سمت تمدن نوین اسلامی است. یک جهان از شما جان دکتر یگانه عزیز، سپاسگزارم. باز هم این عید و روز بزرگ که در آستانه اون هستیم رو به شما تبریک میگم، با آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما.
سپاسگزارم. من هم مجدداً میلاد موفور و سرور نبی رحمت پیامبر گرامی اسلام رو خدمت شما، خدمت میهمان محترم برنامه‌تون و خدمت مردم عزیز ایران و تمام مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی صحت و سلامت و عافیت برای همگان دارم.
عزیزید و بزرگوار، منت‌پذیر لطف شما هستم و شما عزیز رو به خدا یگانه و منان میسپارم. شبتون به میل باشه.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. با جناب دکتر حمیدرضا یگانه، مدیر کل اروپا و امریکای معاونت بین الملل مجموعه تقریب مذاهب اسلامی صحبت کردیم و حال دقیقاً 11 دقیقه پیش رو تام و تمام شنونده فرمایشات جناب دکتر بهنام دارابی، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی مدارا و توسعه گفتگوی و همچنین مدرس محترم دانشگاه هستیم. در کنار اینکه اگر از فراز پیشینتون، چون ما به نقطه ای از فرمایشات امام رسیده بودیم در متنی که میخواندید، اگر تمایل دارید که اون رو ادامه بدید، اگر در راستای سخنان و صحبت های جناب دکتر یگانه و اون بحث گفتگویی که اصلا دیباچه‌ای برای ورود به متخانی شما شد، میتونیم این رو ادامه بدیم. انتخاب با شماست، هر کدوم دستور بدید اون رو پیش میگیریم. آقای دکتر،
در چارچوبی که از ابتدای برنامه توافق کردیم که اگر بنا باشه تولیدات فکری و فرهنگی با محوریت اهل بیت علیهم السلام مبنا قرار بگیره، یک بخشی آموزه‌ها بود که به طور مستاق یک قسمت خیلی کوچکی از این دریای بزرگ رو من به عنوان نمونه ذکر کردم که از بین این چند صفحه هم میشه این چند تا مؤلفه‌ای رو که بیان شد مد نظر قرار داد. پس این بخش سنت بود. اما در مورد جایگاه اهل بیت در بین مسلمانان هم باید قدری گفتگو بکنیم. یکی مرجعیت علمی اهل بیت، کاری که مرحوم آیت الله بروجردی در ابتدای تأسیس دار و تقریب مصر انجام دادند و هدفشون این بود که به این مرجعیت علمی اهل بیت تأکید بشه در همه مذاهب اسلامی.
درست.
در این دوران خود ما هم جناب مولوی اسحاق مدنی که از علمای حنفی مذهب هستن، یک کتابی نوشتن و در اون کتاب نشون دادن که مذهب حنفیه در چه جاهایی قول امام علی علیه السلام رو ترجیح داده به قول بقیه صحابه.
بله.
مستدل به الحنفیه، آنچه که حنفیه به اون استدلال کردند از سخنان امام علی علیه السلام، که اون هم یک نمونه خیلی خوبیه که به صورت عملی نشون میده که چقدر مذاهب اسلامی جایگاه اهل بیت براشون پررنگ بوده، برخلاف تصوری که ممکنه برخی از شیعه ها داشته باشن که فکر میکنن حالا کسی که سنی شد با اهل بیت خوب نیست یا اهل بیت رو قبول نداره. پس مرجعیت علمی اهل بیت هم در مذاهب اسلامی و بین علمای اسلامی مورد تاکید بوده. و دومی مرجعیت فرهنگی اهل بیت. مرجعیت فرهنگی به این شکل که دوستی اهل بیت هم از مواردیه که همه مسلمانان بر اون اتفاق نظر دارن، که محبت اهل بیت باید در دل هر مسلمانی وجود داشته باشه. و یک جریان بسیار مهم در بین مسلمانان که به عنوان جریان عرفان و تصوف شناخته میشه، که پیروان زیادی هم در سراسر کشورهای اسلامی داره، در این جریان هم چون قائل به سلسله هستن، سرسلسله همه مکاتب عرفانی باید پیامبر اسلام صلوات الله علیه باشه. و پیامبر هم خب غیر از امام حسن و امام حسین که نوادگان دیگه‌ای نداشتن.
درست.
یعنی در اهل بیت علیهم السلام در سلسله شیوخ این جریان‌های متصوفه قرار می‌گیرن، که از این جهت هم بخش زیادی از کشورهای اسلامی در آسیای میانه، در ایران و در کشورهای عربی این جایگاه هم برای اهل بیت قائل هستن. پس ما وقتی حرف از اهل بیت میزنیم باید به این مجموعه توجه بکنیم، یکی سنت ها و آموزه هایی که ارائه کردند، فرمان هایی که دادند، چه گاهی مستقیم گفتن چطوری رفتار بکنید با کسانی که مخالفشون بودن، گاهی در روش نشون دادن. و علاوه بر سنت اهل بیت یک جایگاهی هم دارن که اون جایگاه، جایگاه علمیش در جهان اسلام محترم و مورد تأکیده، و جایگاه فرهنگ. اما یک نکته مهمی که اشاره کردید، یک مفهومی هم که خیلی اهل بیت برش تأکید کردن، مفهوم مدارا و رواداری، که من میخوام این بخش از سخنان رو به این اختصاص بدیم. و جالب اینجاست که جامعه ایرانی همیشه تاریخ به عنوان جامعه روادار شناخته می شد، چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام. این ادعاییه که فرهنگ ما، ادبیات ما، تولیدات فکری فرهنگی ایرانیان نشون می ده. حالا من مواردی رو از رودکی خواندم، از جناب فردوسی هست که مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. جالب اینجاست که به ظاهر ما فکر میکنیم که شاهنامه فردوسی باید کتاب جنگ ها باشه، در صورتی که یکی از صلح‌اندیش‌ترین متفکران ایرانی فردوسی بوده و جای جای قهرمانان شاهنامه رو نشون داده که از جنگ می‌پرهیختند و تا جای ممکن سعی می‌کردند که جلوی جنگ‌ها رو بگیرن. عملاً هم همین طور بوده. ما در شهرهامون پیروان ادیان رو داریم که با هم زندگی می‌کردند. رواداری در این جامعه همیشه بوده. در یزد، در اصفهان، در یزد می‌بینیم در یک اتاق کوچک، یک زلش کنیسه یهودیاست، یک زلش آتشکده زرتشتیاست، یک زلش عبادتگاه مسلمان‌هاست. هموطنان ارمنی تبار ما 500 ساله که در این کشور دارن زندگی میکنند، به زبان خودشون همچنان صحبت میکنند، اسامیشون اسامی خودشونه، دین خودشون رو دارن، مدارس خودشون رو دارن. اینها همه نشون میده که این جامعه جدای از هر حکومتی که بوده جامعه روادار بوده. ولی خب جهان امروز هم که یکی از شعارهای اصلیش رواداریه، میبینیم در عمل اینطوری نیست. مهاجرانی که از ایران میرن، نسل دومشون متاسفانه دیگه سعی میکنن اسامی بچه ها رو یه جوری انتخاب بکنن که حالا به اون کشورم بخوره، یه ایرانی هم باشه، نسل سومشون شاید دیگه زبان فارسی رو فراموش بکنه. این رواداری در فرهنگ ما به نظرم باید بازخوانی بشه با ابزارهای جدیدی که وجود داره به صورت پادکست، که روز جهانی پادکست همین چند روزه بود که به کار شما رادیویی ها هم شبیه به گردشگری مربوط میشه که هفته گردشگری هم درش هستیم. من به سهم خودم توصیه میکنم که همه خانواده‌های ایرانی بچه‌هاشون رو در جای مختلف ایران بگردونند، اجازه بدن که این بچه‌ها افراد متفاوت با خودشون رو ببینن، اقوام مختلف رو ببینن، لباس‌های مختلف رو ببینند، خاطرات خوبی از جای این کشور داشته باشند. این هاست که هویت ملی و هویت فرهنگی نسل‌های آینده رو شکل میده. و به ویژه بر رواداری دوباره تاکید میکنم، رواداری یعنی این که اون کفه ای از جامعه که به هر دلیلی قدرتمندتر از کفه دیگر،
درست،
حالا ممکنه یا اکثریت باشه یا ثروتی داشته باشه یا قدرت سیاسی داشته باشه، به هر دلیلی یک کفه ای از جامعه نسبت به اون کفهش قدرتی داشته باشه. این کفه یا پر قدرت تر باید اون اقلیت رو به رسمیت بشناسه و سعی در تحمیل چیزی به اون اقلیت نکنه، که حالا ممکنه این بحث جنسیت باشه، ممکنه نژاد باشه، ممکنه دین و مذهب باشه، ممکنه حتی نسبت به معلولین باشه، که یکی از مواردی که در جهان گاهی مشاهده میشه، گاهی معلولین مورد خشونت قرار میگیرن، گاهی مورد تمسخر قرار میگیرن. رواداری این رو مد نظر داره که جامعه نسبت به هر دلیلی وقتی زورش میرسه که اقلیتی رو تغییر بده این کار نکنه، اونا رو به رسمیت بشناسه و جلوی نفرت ها رو باید بگیریم، که این به خصوص وظیفه قانونگذاران و مجریان قانونه که اجازه ندن سخنان نفرت انگیز مطرح بشه، چون سخنی که نفرت انگیز باشه بعدش گروه های نفرت رو شکل میده و گروه نفرت به خشونت و جرم ناشی از نفرت می انجامه. بخوام بیشتر توضیح بدم، این که گروه نفرت یعنی این که یه گروه هایی تشکیل میشن که به خاطر اختلافی که با گروه های دیگه دارن، خواهناخواه اون بچه‌ای که در این گروه متولد میشه نسبت به گروه اون یکی گروه یه نفرتی داره، مثلا سفید پوست ممکنه نسبت به سیاه پوست، پیرو یک دینی نسبت به ادیان دیگه،
بله.
یا بالا شهری پایین شهری، این مسائل هست. باید جلوی این چیزها از به صورت حاکمیتی و با آگاهی بخشی گرفته بشه. تولیدات فکری و فرهنگی از این ابزارهای متنوع امروز، از شبکه‌های اجتماعی که امروز جوان‌ها خیلی خوب میتونن با همه مردم جهان ارتباط بگیرن، که حتی نیاز به زبان هم نیست، سریع ترجمه میشه، از همه این ابزارها باید استفاده کرد تا روز به روز به جامعه‌ای رسید که آشتی جویی درش بیشتر باشه و نزدیکی بین افراد مختلف رو شاهد باشیم.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهنام دارابی، مدیر عامل محترم مؤسسه فرهنگی مدارا و توسعه گفتگو، همچنین مدرس محترم دانشگاه، که شرف حضور داشتید در این برنامه. در فصل و فرازی از این برنامه هم جناب دکتر حمیدرضا یگانه، مدیر کل اروپا و امریکای معاونت بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی هم با ما همراه بودن. صادقانه عرض میکنم، نه در مقام کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو داشتم، در مقام شنونده فرمایشات شما فصل های مختلف و متعددیش برای من هم گرم و هم لبریز از ایجاد پرسش بود. این دو صفحه کاغذی که جلوی خودم گذاشتم مدام نکته هایی بود که از فرمایش شما برداشتم، تا چه در تعطیلی پیش رو، چه حالا پایان هفته، بتونم چه منابعی که معرفی کردی، چه حالا چیزهایی که خودم به ذهنم میرسه رو بخونم. امیدوارم که این گرمای بحث هم خوشنشین کام و جان دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشه. بار دیگر میلاد با سر سعادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. با فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و من میسپارم. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سر.
یا محمد، شما نمونه تمام خوبی ها هستید، چنانچه در قرآن کریم آمده بی گمان فرستاده خداوند برای شما نمونه نیکوست برای آن کس که از شما که به خداوند و به روز بازپسین امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند. میلاد حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم.
Oh,
رسیدیم به ساعت 21:09 شب و اما تو این فرصت گفتگوی علمی را